بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. حدیثی که امروز محضرتون تقدیم میشه از کتاب ارشاد القلوب مرحوم دیلمی است. حضرت امام حقایق، امام صادق علیه السلام میفرمایند: ان لأهل الجنه اربع علامات، انسان‌های بهشتی 4 نشانه دارن. استحضرید بحمدالله وقتی که انسان نشانه‌های یک گروهی رو یا یک خصوصیتی رو و یک طریقه‌ای رو کشف کرد، راحت‌تر میتونه به طرف اونها راهنمایی بشه. همونی که آیه شریفه داره که و علاماتن و بالنجم هم یهتدون، که امام صادق علیه السلام فرمودن این علامت ها ما هستی. حضرت فرمودن 4 نشانه برای اهل بهشت هست: وجهون منبسط، و لسان فصیح، و قلب رحیم، و ید مؤتیه. سبحان الله، چقدر اوصاف عجیبی. اولین خصلت رو حضرت فرمودن اینها انسان‌هایی هستند که روی بازی دارن، عبوسن غمتری را نیستن. اینها وجه منبسط دارن. وجه منبسط جذبه داره، جذبه دیگران را به خودش مجذوب میکنه و اهل بهشت این حالت رو دارن. پس اگر کسی در دنیا وجه منبسط داشت، ان شاء الله تبارک و تعالی نشانه های اهل بهشت رو داره. و لسان فصیح، اهل بهشت زبانشون زبان گویایی است، مغلق نیست. برای همین بزرگان توصیه میکنن که حتی کسانی که با علم سر و کار دارن و با اصطلاحات علمی، سعی بکنن اینها رو با یک زبان گویایی مطرح بکنن. ایام دفاع مقدس انشالله همه شهدا، امام راحل روحشون شاد باشه. شما این فرمایشای امام رضوان الله تعالی علیه رو ملاحظه بفرمایید. در عین حالی که با یک عظمت و با یک صلابت بیان می شود و با قاطعیت و با عمق، اما خیلی روانه. حتی در تفسیر سوره مبارکه حمد رو ایشون میبینید اونچنان میگفتن که خواص میپسندیدن و عوام میفهمیدن. این دو خصلت در کلمات ایشون هست و این از نشانهای اهل بهشته. ما سعی کنیم به قول معروف قلمبه سلمبه حرف نزنیم. من یه موقعی به دوستان توصیه می کردم، گفتم که هنر یک عالم این است که همانند یک مادر باشه. تمثیل می زدیم به مادر. مادر غذاهای زمخت رو می خوره، اما اون چه که تحویل بچه می ده غذای روانه، همش شیره، همش شیره، اما اصاره های غذاهای مختلف. انسان بهشتی زبانش گویاست، انسان بهشتی قلب رحیمی داره، رحیم، رحیم. همه روز در درس تفسیرمون عرض کردیم رحیم یعنی کسی که مهرش همیشگی و گسترده است، محبتش زودگذر نیست، یه روز باشد و یه روز نباشد، مداومه. انسان بهشتی قلب رحیمی دارد. سعی کنیم این قلب رحیم رو در خودمون پیاده بکنیم انشاءالله، تمرینم بکنیم. اگر انس با محبت بگیریم اصلا دیگه تو دل غیر محبت راه پیدا نمی کنه. و خصلت چهارم که خصلت عجیبیست، بهشتی ها ید معطیه دارن، دست دهنده دارن، دست گیرنده ندارن. اینا نشانه های انسان های بهشتی است، نشانه های انسان های بهشتی است. بله، حالا جمعمون به حمد الله متیمن به وجود فضلا و علمای سادات هست، الحمدلله رب العالمین. آره، یه کسی شوخی میکرد و حرف خوبی هم میزد، شوخی بود اما نه، حرف متین محکمی بود. آره، یه موقعی شوخی کردیم با یه عده‌ای، گفتیم که فرق سید با سید اینه که سادات ید معطیه دارن، این خصلت بهشتی رو دارن، این خصلت بهشتی رو دارن. رسول مکرم اسلام هم فرمودن دست گیرنده نسبت به دست دهنده عقب‌تره، و دست گیرنده بله مقامش پایین‌تره، دست دهنده مقامش بالاتره. انشالله تبارک و تعالی خدا به همه من و شما توفیق بده که در محضر روایات باشیم و این خصلت ها رو در خودمون پیاده بکنیم. بله بله، قطعا اینه که میخوان بگن که کسانی که چون بهشتی ها اهل جذبه دارن و جذبه شون یک جهتشون در زبانشونه، زبان نقطه ارتباطی است دیگه. آره، و در همین جا هم آدم میتونه تمرین بکنه. من عرضم اینه که تمرین بکنیم ماها، به خصوص که میخوایم با مردم سر و کار داشته باشیم. مردم از ما میپسندن که ما صریح باشیم و خوب باشون حرف بزنیم، هر حرفی رو نزنیم، مراقبت‌های مختلفی داشته باشیم، کما این که اهل بهشت هم همینطورن انشاءالله. رزقنا الله ایانا و ایاکم. اما ادامه بحث، به حمد الله رب العالمین، در مباحث گذشته ما بورس رو به اصطلاح خود آقایان معناشو عرض کردیم، تاریخچش تقدیم به حضورتون شد، و ما از تاریخ بورس و وضعیت الان بورس، ما بورس رو یک بازار میدانیم یا نماد یک بازار میدانیم و جایی میدانیم که در اونجا سهام، اوراق و کالاهای مختلف خرید و فروش میشود. و با عبارت هایی که محضر شما تقدیم شد ما به این نتیجه رسیدیم که بورس داخل در متجر و تجارت و مکاسب اصطلاحی خودمون هست و چیزی خارج نیست. البته دیگه به این جهت هم مستحضرید که مکاسب هم یا مکاسب محلل است یا مکاسب محرم است، همونطور که اولین مکاسب رو هم از مکاسب محرمه شروع میکنن آقایان. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه چقدر در مکاسبشون بیان فرمودن. و ما تاریخچه کلن بیع و خرید فروش رو، نه تاریخچه ای میدونیم که حالا بعضیا گفتن بورس از کدام تاریخ، بله این بازار به این خاص تاریخش قرن 15 میلادی باشه، دیگر باشه، تاریخ‌های مختلف اوج و حضیض داشته، اما ما اصل معاملات را به تعاملات بشر می‌دونیم. یعنی از اولین روزی که بشر آفریده شد، حضرت آدم، حضرت حوا و بعد فرزندان و یکی دیگر بعد از دیگری، اینها چه بودن؟ اهل حاجت و اهل نیاز بودن. نیازشون اونها را وادار کرد به داد و ستد. این تاریخچه معاملاته، تاریخچه معاملات داد و ستد بشر اولیه و انسان اولیه است. و این داد و ستدها هم مختلف بود. دیگه وارد ادامه بحث بشیم. ما عرضمون اینه که این اولین مرحله به مبادله اعیان بود، کالا به کالا. گندمی یه شخص داشت، شخص دیگری چیز دیگری داشت، مایحتاجشون رو میخواستن برطرف بکنن. این مایحتاج اینها رو وادار کرد به تبادل تجاری و تعامل تجاری. و بعدن اینها با این مشکل برخورد کردن. ببینید، این همیشه بشر هم دنبال رفع مشکله، نه اینی که مشکل برای خودش درست بکنه. به این مشکل برخورد کردن که اولا که شاید همه در معامله کالا به کالا لزومی نداشته باشه، چون همه که گندم لازم ندارن، همه که جو لازم ندارن، همه که کالاهای مختلف رو به کار ندارن. پس یکی با این مشکل برخورد کردن، یکی دیگه با این مشکل برخورد کردن که این کالاها حجیمه، هم نگهداریش هم تعاملاتش. لذا به این فکر افتادن که اینها را تبدیل بکنن به یک کالاهای سبکتر. و از یک طرف دیگر هم عامل سوم، انسان‌ها و بشر و جوامع رو به توسعه بودن و کثرت کیفی و کمی معاملات مورد توجه همه انسان‌ها بود و همه دولت ها بود. پس میتونیم بگیم دولت و ملت و حاجت دولت ها و ملت ها به این کشیده شدن که باید یک جایگزینی برای معاملات کالا به کالا و کالی به کالی صورت بگیره، همون که بشر را وادار کرد به ضرب سکه. یعنی جالبه، من با تأمل اینو دارم عرض میکنم، چون تاریخش رو با دقت دنبال کردم. حتی گاهی از اوقات برای این که کالاهای افراد محفوظ بمونه و معاملاتی انجام بشه، بعضی از سلاطین یا حتی بعضی از امرا، حتی بعضی از اشخاص حقیقی نه حقوقی، اینا چه میکردن؟ انگشترهایی که داشتن اینها رو یه جوری حتی با بعضی از رنگهای گیاها، مثل رنگ درختها که رنگ سبز بود، عصاره اینا رو میگرفتن، مثلا از عصاره درخت گردو زیاد استفاده میکردن در تاریخهای قدیم، اینا رو میامدن علامت گذاری میکردن، حتی رو سنگها میزدن به عنوان این که مثلا فلانی پیش ما، یعنی چون کاغذ که نبود در دست ازشان، لوها بود، برگها بود، سنگها بود، اینها رو میزدن و مبادلات داشتن. ببینیم همیشه تاریخ رو ببینیم که میخواییم ببینیم چقدر پیشرفت کرده. کالی به کالی تبدیل شد به کالی با حواله های مثلا منقش، بعد تبدیل شد به ضرب سکه. تاریخ رو همینجور محضرتون دارم عرض میکنم به ترتیب. بعد وادار شدن که نیاز به چه دارن؟ نیاز دارن که با طلا و نقره معامله بکنن، طلا و نقره ها رو مبادله میکردن، یه مقدار سبکتر شد اما معاملات بیشتری انجام میدادن. بعد تبدیل شد به ضرب سکه های اصطلاحی، آمدن دیدن که باید طلا و نقره رو بذارن، طلا و نقره هم مسکوک باشه، قیمت گذاری شده باشه، وزن داشته باشه. و بعد تبدیل شد به معاملات حواله‌ای دیدن دیگه نمیتونن جنس ها رو جابجا کنن، حتی خود درهم و دینار هم سنگین شد، معامله ها وحجیم شد، بشر گسترده شد، اینا تبدیل کردن به چی؟ به حواله جات، به حواله جات مفزمه. مثلا ما داریم در تاریخ در یه برهه از زمانها مثلا یک مهر و دو مهر و یه سکه و دو سکه نماده معاملاتشون بود، مثلا یه تون به اینقدر، دو تون به اینقدر، و معاملات اینجوری انجام میشد. بعد بشر مواجه شد با این که تاجرها در سفر چطوری بارها رو ببرن، چطوری حمل و نقل کنن. بعضی از وقتها تاجرهای بین المللی در اون زمانها، بریم به صدر اسلام و قبل از بعثت رسول مکرم اسلام، حضرت وجود مقدس نازنین پیامبر اسلام علیه آلاف و تحییت و سنا، میبینیم مبادلات حضرت خدیجه سلام الله علیها با دنیا. خدا انشالله سوریه رو از این وضع نجات بده. یه موقعی ما رفتیم در یکی از شهرهای سوریه، حتما شما هم مشرف شدید، در زیر زمینی که کالاهای زمان حضرت خدیجه سلام الله علیها مبادله میشد، ما رو بردن راهنمامون، وقتی که رفتیم دیدیم در اون زیر زمینی که اون زمان حفر شده بود، تونل‌های زیر زمینی و انبارهای زیر زمینی و حتی خانه‌های زیر زمینی و تجارتخانه‌های زیر زمینی، گاهی وقتا دو تا تریلی با این تریلی ها از بغل هم دیگه رد می‌شدن. ببینید چه ساخته بودن اینا. این معلوم میشه که حاجت بشر یک حاجت امروز و دیروز نیست، رفع نیازه. اینا چطوری مبادلاتی داشتن؟ پس تاریخ مبادلات به جایی رسید که کثرت حجم در معاملات خطیره و عظیمه بشر رو وادار به این کرد که برای اینها یه چیزای صغیر الحجمی که حجمش کم باشه اما ارزشش زیاد باشه چه بکنه؟ تأسیس بکنه. و هی رشد کردند و هی رشد کردند تا تبدیل شد به حوالجات ورقی، تا تبدیل شد به حوالجات ذمی، تا تبدیل شده الان ما عرض میکنیم بورس رو ما نماد یک تجارت پیشرفته میدونیم. بحث امروز و جلسه امروز که داریم روش میخوایم بحث بکنیم، ما بورس رو یک تجارت پیشرفته قلیل الحجم اما در این حال کثیر العاجم میدونیم، و به خصوص بین کشورهای مختلفی که هست. ما در این که در بحث بیعی که مطرح کردیم و تقدیم به حضورتون شد، ما دیروز عبارت مرحوم صاحب جواهر رو خوندیم. اجازه بدید من امروز عبارت مرحوم شیخ رو خدمتتون تقدیم بکنم. مرحوم شیخ رو عبارتش رو در مکاسب خونده دارید دیگه، من فقط اشاره میکنم و انشاءالله عبارتش رو هم شما یادداشت بکنید، روش تحمل بکنید، خونده دارید در مباحث مکاسب. ایشون در بحث مکاسب که میرسن، همون اوائل کتاب بی، چون بی مکاسب مرحوم شیخ سه قسمه دیگه، محرمه است، بی، خیاراته، این عبارت در کتاب بیشونه، و انصافا روحشون شاد که چقدر مباحث بی رو ایشون با حساب کتاب مطرح کردن. ایشون میفرماین ان البیع فی الاصل کما ان المصباح المنیر مبادلت و مالن به مال، مبادلت و مالن به مال. و اگر اینجوری باشد، بی مبادله مال به مال، یعنی چیزی که ارزش دارد با چیزی که ارزش دارد مبادله میشه. ایشون عبارت مصباح رو هم میارن. بعد یه بحث دیگری که مطرح میفرماین که خیلی بحث مهمی هم هست، که دیگه الان ما در بورس هم همین بحث ها رو داریم. ما مهمترین مباحث در مکاسب مرحوم شیخ و کتابای فقهی ما بیان شده، ما فقط باید اینها رو با توجه به نوع آوری هامون استنباط بکنیم، در روایات ما هم بیان شده. بعد ایشون میفرماین ثم قال از ظاهر اختصاص المعوضه بالاعیان، ایشون میفرمان معوض باید چه باشد؟ علم باشد. البته این نظر ایشونه. خب اگر اینجوری باشد، ما اگر معوضمون علم نبود اصلا بی نیست و حتی گاهی وقتا شاید باطل باشد. فلا یطلق البی على ابدال المنافع الا مجازن و مسامحتن. اگر یک روزی مثلا بفرمایید ما خونه ای داریم، بگیم بابا ما منفعت این خونه رو به شما میفروشیم، این دیگه خرید و فروش نیست مگر مجازن. ما با کمال معذرت به این نتیجه رسیدیم که نخه، اختصاص معوض به اعیان نیست. و اگر خیلی هم با مرحوم شیخ قرار باشه مدارا بکنیم، میگیم شاید یک زمانی اختصاص المعوض بل اعیان بود، ما این رو تمثیل میدانیم نه این که تخصیص بدانیم، اما مبنایی که در فقه داریم و در اصول داریم. بعد عبارتشون اینه که تعبیر به بیع خدمت العبد المدبر و بیع سکن الدار و بیع الاراض الخراجیه. مرحوم شیخ دو تا سه تا مثال میزنن. یک کسی یه عبدی داره باهش مکاتبه کرده که اگر تو پول خودتو بیاری آزاد میشی، او کم کم هی میره کار میکنه پولشو میاره، به چی که رسید آزاد میشه، یعنی میکنن عبد مدت و میشه مثلا اون منفعت دیگه، این که نیست. یا بیع سکنت دار، خرید فروش میکنه مسکنت سکونت دار، یا بیع اراضی خراجیه رو، بیع اراضی خراجیه رو که مالک نیست داره خرید فروش میکنه. سن مقال هازا به نسبت علل معوض، به نسبت به معوضه. اما العوض فلا یخلو عن امور اربعه. عوض هم یکی از اینا میتونه باشه، یا این باشه، یا منفعت باشه، یا عمل حر باشه، یا حقوق باشه، که بعد دیگه ادامه عبارت مرحوم شیخ رو حتما ملاحظه بفرمایید که عبارت طولانی هم هست که آیا حق هم میشه خرید فروش بشه یا نمیشه خرید فروش بشه. مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه در این کتاب مکاسبشون و در کتاب بیعشون جلد یک صفحه 82 ایشون یه تعلیقه دارن بر مکاسب مرحوم شیخ، خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، این استاد فریخته ما و این مجتهد زمانشناس. ایشون یه تعبیری داشتن در درس و بحثاشون، تعبیری خیلی خوبی هم بود، من محضرتون تقدیم کنم. ایشون میفرمودن بعضی از حواشی جایگاهش در متون متون است، در متن متونه، اما به عنوان حواشی مطرح شده. یه مثالی اگر ما قرار باشه برای این متن متون و حواشی متنی بزنیم، مثل حواشی مرحوم میرسد شریف. میرسد شریف، بله، مرحوم میر رضوان الله تعالی علیه، این سید نازنین و بزرگوار و عالم که در خیلی از علوم، این که میگیم نحو میر، صرف میر، بله، همه به میر منتسبه، منطق میر، منطق کبرا و بقیه و بقیه، ایشون یک حاشیه نویسی بود که حاشیه های این تبدیل به چه شد؟ به خیلی از متن‌ها شد. این عبارتی که من از مرحوم میرزای نائینی محضرتون نقل میکنم و میخونم همشو، چون واقعا حاشیه و مطلب عجیبی است. یعنی ایشون با اون تخصص اصولی و فقهیشون، چون میرزای نائینی که از ارکان خمسه اصولی و فقهی است، ایشون اونچنان ساختار فقه رو در این عبارتشون با دو تا چهار تا بستن که من عرض میکنم به این ساختار مرحوم نائینی دقت کنید که ما میخواییم ببینیم بورسمون در کدام یکی از این ساختارها قرار میگیره. عبارت مرحوم نائینی اینه: و ینبغی ان نحقق اولا ان البی مندرج فی ای باب من ابواب الفقه. آفرین، بارک الله، خیلی تعبیر زیبایی دارم. بی مندرج در کدومی که از ابواب فقه؟ بعد ایشون میفرمایند فعلا انهم، یعنی فقها، قسم الفقه الى عبادات و معاملات و احکام. پس فقه رو به چند قسم تقسیم کردن؟ به سه قسم: عبادات، احکام، معاملات. بعد ایشون دارن که خیلی زیبا بیان فرموده، فرمودن ول عبادت تطلق و علام آن. عبادت بر دو قسم اطلاق میشه. یک، الاول ما یتوقف صحته على اتیانه بقصد القربه و هذا هو العباده بالمعنى الاخر. یک عبادت اینه که جز به قصد قربت چیزی آورده نمیشه، مثل نماز، روزه، یعنی همونی که میگیم عبادات بالمعنى الاخر. این یک قسم از فقه. از ثانی ما یعطا بهی به قصد القربه ولو لم تکن صحته منوتتن به اتیانهی کذالک و هازا هو العبادت و بالمعنى الاخر. معنای دوم از عبادت اینه که به قصد قربت آورده میشه اما صحتش منوط به قصد قربت نیست. الان زکات رو باید پرداخت بکنه به قصد قربت، خمس رو باید پرداخت کنه به قصد قربت. تصمیم اینم یه نوع عبادته، عبادت بالمعنى الاخر. عبادت بالمعنى العام ما یعطی به قصد القربه اما منوط به قصد قربت نیست، اما عبادت بالمعنى الاخص چیزیست که صحتش منوط به قصد قربت. بعد ایشون میفرماین از ثالث، سومی از عبادت، وظائف الوظائف العبادی تعبدیه المقرره للمکلفین مما لا يتوقف على انشاء اصلا و هازا اعم من از ثانی. معنای تعبد این است که یعنی وظائفی که برای مکلفین مقرره که متوقف بر انشاء اصلا نیست. خب این نسبت به اعم، به اولی، به معنی دو اول و دوم خیلی عمومیت بیشتری داره. و یشمل مثل القضاء و شهادات و المراری و المواریس و نحوها. پس میتونیم این حرف رو بزنیم که یک عبادتی است که بعضی از شاید معاملات رو هم بگیره، اشکالی نداره. بعد ایشون میفرمایند این پس معنای عبادت، سه فرم عبادت ایشون بیان کردن که در قسم سوم عبادت یعنی وظایف تعبدی، قضا، شهادت، مواریث، اینا هم یک نوع حقوقی است که این حقوق باید جز وظیفه انجام بشه. بعد ایشون دارن که ول معامله ایزن تطلق علا معانن الاول ما لا یتوقف صحته علا اتیانهی به داعی القربه. معامله اون است که به داعی قربه نیا، قربت نیاوره. و هو المعاولت بالمعنى الاعم المقابلت للعباده بالمعنى الاقل. معامله در مقابل عبادت باشن که به قصد قربت آورده نشه. سواء لم يكن متوقفا على انشاء، چه متوقف بر انشاء نباشد یا توقف از جانب واحد داشته باشد یا از جانب این داشته باشد. پس اینم یک فرم عبادت، یک نوع معامله است دیگه. بعد ایشون قسم دوم از معاملات رو میفرمایند، ما يتوقف على الانشاء مطلقا، متوقف بر انشاء ولو از جانب واحد و هذا اخص من الاول، که ایقاعات در این جهت واقع میشه. سوم ما یتوقف علی الانشاء من جانبین، انشاء جانبین و هذا اخص من الثانی ایضا لانحصاره بالعقوق. پس ببین چقدر زیبا بیان کردن ایشون، آمدن اقسام عبادات رو بیان کردن، اقسام معاملات رو بیان کردن، حالا رسیدن به عقود. بعد ایشون عقود رو هم میاین انواع و اقسامی دارن، یعنی با دو تا چهار تا تمام ابواب فقهیه و 28 آباب فقهیه متداول رو ایشون بیان میکنن. بعد میفرماین ثم ان العقود تنقسم الى اذنیه و عهدیه و المراد بالاذنیه ما یتوقف على الاذن حدوثا و بقاءا بحيث يرتفع بارتفاع الاذن ولو لم يعلم به المعزون كل وكاله الاذنیه والامانه و نحوها و في ادراجها و في ادراجها بالعقود في ادراجها في العقود مسامحه. چرا؟ لان العقد عباره عن العهد المؤكد ولا عهد في العقود الاذنيه لان قوامها انما هو بالاذن فقط و انما ادرجوها في العقود لمكان اشتمالها على الايجاب والقبول و على هذا فلا يشملها عموم اوفو بالعقود تخصصا لا تخصيصا. خیلی تعبیر زیبایی داره که آیا عقود رو جایی که اذن دارد یا اذن ندارد ما اطلاق عقد برش بکنیم یا نکنیم، اوفو بالعقود هست یا نه. عبارت طولانیه، من دیگه زیاد نخونم که بله اجازه بدید باز بعضی قسمتاش من مهم محضرتون عرض کنم. بعد ایشون دارن که بل مراد و بالعقود اجازه بدید بله. و انما قیع، چون در بحث ما بورس هم عنوان وکالت رو هم لازم داریم. ایشون دارن که و انما قیدنا الوکاله بالاذنیه، میگن ما مقید کردیم وکالت رو به این که باید اذن داشته باشه. همونطور که ما انشاءالله میرسیم در بورس خیلی از معاملات معاملات بالوکالته. لاخراج ماکان مندرجن ماکان منها مندرجن تحت العقود حقیقتا و هی تشتمل علی شرایط العقد علی ما قرر فی محله و یترتب علیه عدم و بطلانها به مجرد رجوع الموکل بل یتوقف علی بلوغ رجوع عن الاذن الی الوکیل، که بحثی هست که الان فرضیم مثلا بعدا انشاءالله هم میرسیم در معامله بورس. الان آمد به یک کارگزار اذن داد، امضا هم گرفته کارگزار ازش، الان هم این بورس ها میگن وقتی که میرن در یک کارگزاری ثبت نام بکنن چندین برگه رو به عنوان برگه های ضمانت یا برگه های قرارداد امضا میکنن. خب اینها وکالت میدن، خب و همونها هم بر اساس اون وکالت دارن بفرمایید معامله میکنن. لذا ما انشاءالله اینا رو بعدن لازم داریم، اینا سند است، ماهیت است، مالیت است، اینا رو بعدن ما باید برسیم و بحثشون هم تک تک میرسیم، اما الان ساختار رو داریم عرض میکنیم. و مراد به عقود عهدیه هیه ما تشتمل و علال عهد و الالتزام و هیه تنقسم و الى تعلیقیت و تنجیزیه و المراد به تعلیقیه. دیگه بحث بورسم یه جهت شمینه، آیا این قراردادی که الان داره میبنده قرارداد معلق است یا قرارداد منجز است، و معلق و منجز بودنش تا کیه. این عبارت ایشون رو که دارم میخونم در ساختار معاملات و در ساختار فقه و در ساختار معاملاتی که الان داریم وارد میشیم خیلی مهمه، قطعا انشالله بعدم در عبارت ایشون تأمل خاصی داشته باشیم. و هی تنقسم الی تعلیقیه و تنجیزیه و مراد به تعلیقیه ماکان المنشأ، ماکان المنشأ نه منشأ، منشأ یعنی اونی که انشاء شده، معلقا علی امر کل جعاله. انشالله میرسیم بعضی از اقسام معاملات بورس جعالیه، یعنی در وکالت هست، در بیع هست. من توی این کلمات بزرگان خیلی تفحص کردم قبلا هم در دوره های قبلی هم که بله بحث بیع رو میگفتیم، عزیزم به عظمت این تعلیقه ایشون من ندیدم، حالا شما اگر پیدا کردید خیلی منقح و منجز و منسجم و مختصر و همه مسائل تقریبا عقود و معاملات و عبادات رو ایشون بیان کردن. البته بنا ان علی کونها من العقود لا من الایقاعات، بین پرانتز ایشون دارن بگن بنابر این که جعاله از عقود باشه نه از ایقاعات، یعنی طرفینی باشه نه طرف واقعی. و کز المسابقه و المرامات و الوصیه و مراد به تنجیزیت مالم یکن مالم تکن کزاله، و کل واحد منهما ينقسم الى تملیکیه و غیر تملیکیه، و تملیکیه ایضا تنقسم الى ما يتعلق بالاعنان و ما يتعلق بالمنافع. همه اینا ساختار بورس ها، همه اینا رو بردید عنوان بورس رو بذارید. بورس گاهی وقتا منفعت، گاهی وقتا عین، گاهی وقتا سهم، گاهی وقتا کالاس، گاهی وقتا کالای نفتی، گاهی وقتا کالای غیر نفتی، گاهی وقتا تراس، گاهی وقتا نقره و همه اینها. و تملیکیه ایزن تنقسم و الى ما یتعلق بالاعیان و الى ما یتعلق بالمنافع، و کل واحدت منها اما معوضه او غیر معوضه. خیلی زیباست، آفرین. ما آیا در معاملات بورس هم معاملات بدون عوض داریم یا نداریم؟ اینا باید بحث میشه. فل معوضه المتعلقت بالاعیان مثل صلح و البی، و اصلا مثل صلح و البی، ببینید اونی که مثل صلح و بیع، صلح هم میتونه معوضه باشه، بیع هم میتونه معوضه باشه. و اولین سوال اینه که آیا ما در ساختارهای بورسمون به نحو صلح داریم پیش میریم یا به نحو بیع داریم پیش میریم؟ خیلی لوازم مختلفی داره. ما اگر به نحو بیع پیش بریم خیار دارد، و خیار داشتنش رو باید بگیم خیارهای مختلفی که برای بیع هست، من جمله خیار مجلس، من جمله خیار شرط، اینا چطوری پیش میاد. اینا یه چیزایی است که درش هست. یا مثلا اگر یک روزی، حالا نمیدونم الان واقعا به لحاظ جزئی هم این معامله میشه، اگر یک روزی حیواناتی در بورس معامله شد، احتمالا شاید در دنیای غرب یا در بورس ایران نمیدونم، حالا باید بله آره این میبرن؟ بله. حالا مثلا یه روزی بیان بفرمایید حیوانهای نادر رو، یا نه حیوانهای غیر نادر رو، گله گوسفندی رو، گله شتری رو، آماری رو از شتر بذارن به مزایده و بذارن به مناقصه. و غیر المعوضته المتعلقت و بها کله و سوا انکان معوضه یا لا املا و سوا انکان العوض شرطن فیا اولا فان الهبه هي تملیک بلا عوض، هبه یعنی تملیک بلا عوض، و انما العوض فی المعوضه منها به ازاء تملیک به معنا انها تملیک به ازاء تملیک لا مبادله مملوک به مملوک و لذا لا تقع به لفظ و هبتک هازا به هازا بل هازا تعبیر عن البی به لفظ الهبه. اصلا یه بحث دارد که بگه و هبتک هازا به هازا آیا منعقد میشه یا منعقد نمیشه، که بحثی باید در مباحث هبه بحث بشه. بل هو مردد بین الصحیح و الفاسد بناءً علی اعتبار الالفاظ الحقیقیه فی العقود و عدم وقوعها بالالفاظ المجازیه و المشترکه بالاشتراک اللفظی او المعنوی او عدم اعتبارها بل وقوعها بكل لفظ دال علی المقصود ولو بالقرینه. اصلا یه بحثی است در بین که آیا باید به الفاظ مخصوص باشه نباشه، اصلا لفظ لازم داره یا نداره، معاملات معاتات تا کجا معتبره، و الان معاملات در بورس آلا جز معاتات قطعا به تو و اشتری تو ندارن، اما کار خرید و فروش رو انجام میدن. بل وقوعها بكل لفظ دال علی المقصود ولو بالقرینه ولا فرق فی الهبته فی ما ذکرنا بین ما کانت مشروطتن بالعوض کما ازا قال هبتک و هبتک هازا به شرط انتهب نیزاک، دیگه کتاب رو میدم قلم رو میگیرم اولم یکونه چوری نباشه، بل و هبه المتهب شیئا ابتداعا به عوض هبتهی و این کان بینهما فرق من وجه آخر و هو جواز و رجوع و عدمهی. آیا اصلا ما میتونیم بعضی معاملات مثلا بورس و جزء هبه قرار داد بودیم؟ لذا خیلی این ساختار معاملات ما بسیار دقیق، این ساختار باید رعایت بشه. فقط تحصل، حالا من یه قسمت عبارت رو نخوندم خودتون، یا مثلا در باب امانات مثلا مرحوم ایشون در همین جا هم دارن که علامه اینها رو در بعضی از جاها در باب امانات مندرج کرده، بعضی ها مندرج در باب رهن. اگر در باب رهن باشد ما میتوانیم پولی در اقبالش بگیری؟ خب اگر اینجوری باشه خیلی از معاملات متاسفانه غیر شرعی میشه. بعدشون میفرمایند فقط تحصل ان البی من العقود تنجیزیت تملیکیت المعاوضیت المتعلقت بالاعیان. چون حالا سهم عینه یا سهم عین نیست، ما بگیم جزئه بنابر مبنای کسانی اگر بودن که در این باید تبادل اعیان باشه، میتونیم این حرف رو بزنیم. خیلی از معاملات بورس دیگه اشکال پیدا میکنه، بی نیست، باید جزء مثلا عقود دیگه باشه، جزء عقود دیگه چطوری تصحیحش بکنیم. لذا همچین خیلی راحت نیست که ما بگیم بحث بورس اینطوریست یا طور دیگره. بعدشون میفرمایند ثم ان الفرق بین او، یعنی بین البی و بین صلح الواقعی علل اعیان من مالایق. یه وقت صلح بر عینه و یه وقت بی عینه، مبادلت و مالن به مالن یا التسالم و علا مالن به مالنه. خیلی نکته دقیقی. و الان کسی که الان آمده وارد در بورس شده داره معامله میکنه و کارگزار رو الان وکیل کرده که براش کاری انجام بگیره، اول با ما ببینید اول کاری که ما عرضمون اینه در بورس، البته دست دومی ها واسطه ها غیر، یعنی کارگزارهای دسته دوم و سوم و به عبارت بدر ناشرها بگیم، خرید و فروشنده ها، اینها اول به وسیله کارگزارها دارن کار، یعنی کارگزارها هستن که دارن معامله میکنن و اونا معامله به قول امروزی ها چه میکنن؟ معامله الکترونیک میکنن. با اینا چطوری میتونیم در ابواب فقهیمون قرار بدیم؟ ثم ان الفرق بینه و بین الصلح الواقع علی الاعیان مما لا یخفا و توضیحه ان الصلح عبارت عن حقیقت واحده، معنی صلح اینه حقیقت واحده و هی تسالم المعبر عنه بالفارسیه با هم برآمدن، ایشون چی معنی کرده؟ یا با هم سازش کردن، با هم ساختن. میتونیم بورس رو بگیم خریدار و مشتری، حالا دیگه اسم خریدار و مشتری نگیم، بگیم اسم کسی که داره مبادله میکنه، چون میخوام بگیم اهم از به و مثلا وصول باشه. اینا با هم یک توافقی دارن. لکن ما وقع علیه تسالم، این حرف جالبیه، لکن ما وقع علیه تسالم یختله. میتونیم بورس رو بگیم اینطوری، منتها تسالم بر چه هست مختلفه. گاهی وقتا بر سهمه، گاهی وقتا بر اوراق بهاداره، گاهی وقتا اصلا بر مدته، گاهی وقتا عوض رو میدهد معوض نسیه هست یا عکس. و بعد ببینیم بحث ربا در اینا چطوریه. ما خیلی مباحث مختلفی رو در بورس باید بحث بکنیم. بحث خمس چطوری تعلق میگیره؟ اون یکی از سوالهای رایجی که از ما دارن میکنن این که خمس بر این سهام چطوری. امروز داره یه سهامی رو میخره، فردا بالا میره و پایین میاد، و چطوریست این خمس ها چطوریست. فقط یکونو، عبارت زیبایی دارن، فقط یکونو ات تسالم علا مبادلت العینه بالمال فیفید و فائده تلبه سون میشه مثل به. ما خیلی از اوقات بحث های معاملات بورس رو ما باید با عنوان صلح درست بکنیم، با هیچ عنوان، وقت تمام شده، با هیچ عنوان دیگری نمیشه درستش کرد. و اخرى یکون على مبادله المنفعه بالمال، عبارت خیلی دقیقه. یه وقت مبادله منفعت، یک وقت مبادله عین، مبادله عین باشه بیعه، مبادله منفعت باشه فیفید و فائده الاجاره. این مرحله دوم. مرحله سوم و ثالثتن یقع و تسالم علا تملیک العین من غیر عوضن فیفید و فائدت العبه. آیا کسی که در بورس خرید و فروش میکنه، گاهی وقتا پولشو در اختیار کارگزار میذاره، میشه بگیم داره به او هبه میکنه که هر کارشو دلشو میخواد انجام بده، بعد یا چیزی بهش بدهد یا چیزی ندهد، یا مثلا به یک قرارداد ضمن عقدی چیزی بگیره. به اینا چطوریست؟ اینا ببینید خیلی اینا مرحله سوم. مرحله چهارم و رابعتن یقع و علا اباحت المنفعه فیسمر و سمرت العاریه. گاهی وقتا نه خیر، نه به کارگزار تملیک این داره تا بشه بی، نه تملیک منفعت داره تا بشه اجاره، نه به عبارت سومی بگید تملیک این داره بدون عوض تا بشه هبه، یه کار دیگری داره، اباحت المنافع داره. میگه با من این سود این رو به تو مقابل چی میکنم؟ دارم مصالحه میکنم یا دارم خرید و فروش میکنم یا هر عنوانی از عناوین فقهی. اگر این طوری باشد، این مرحله سوم باشد که دیگه بگه من مثلا اباحه دارم، این آریه هست. مثل اینکه پولی من به شما بدم، بگم آقا برید از این پول استفاده کنید، کتابی رو به شما امانت بدم، بگم برید از این کتاب استفاده. پس خیلی عنوانهای عجیبی شد، بی شد، سول شد، هبه شد، آریه شد. این تازه الان در اینجاست. بعد یه عبارت، وقتم تموم شده، این عبارت رو حتما تأمل کنید و من دارم هی تأکید میکنم چون بسیار عبارت عجیبیست. و بل جمله، ایشون آخرین حرفشون اینه، و بل جمله فصلهو حقیقتون اخرى مغایرتون معلبی و یکون اوسع من حقیقت البی. ما همین حرفشون اینجا لازمش داریم. میتونیم ما در معاملات گسترده الکترونیکی سهام و اوراق قرضه و اوراق بهادار و بقیه چیزها، کالا و اینهایی که در بورس معامله میشه، ما به یه حقیقت وسیع تری از بی نیاز داریم. و به قول ایشون اون حقیقتی که وسیع تره چه هست؟ صلحه. بل مع کل معاملت یفید و فائدتها و لذا یقع و علل حقوق بل علا اسقاط الحقوق ایزن. آفری رضوان الهی بر مرحوم نائینی. بعد میتونیم بگیم که این معاملات بر حق وارد میشه، بر ملک وارد میشه. ما در یک رساله‌ای که در تفاوت بین ملک و حق و حقوق داشتیم، در اونجا کاملا زوایا رو بیان کردیم. ما عرضمون اینه که این عبارت ایشون رو در این ساختار ملاحظه بفرمایید. حالا ببینیم، ما باید بگیم که با این خصوصیات ما بورس رو تا دیروز آمدیم تحت عنوان مکاسب و متاجر و تجارت داخلش کردیم. ما با توجه به تقلیقه مرحوم نائینی که بعضی جهات قبول داریم بعضی جهات رو قبول نداریم و ساختار فقه رو ما بر اساس انس انسان با خدا، انس انسان با خودش، انس انسان با دیگران، انس انسان با طبیعت، انس انسان با جهان خارج بعد اینها قلمداد کردیم و تقسیم کردیم، ما باید ببینیم که الان این بورس جز کدام معاملاته، جز عنوان بی است یا جز عنوان بی نیست. انشالله جوابش بذارید تا در جلسه آینده ما وارد بشیم. روز ساختار رو محضرتون عرض کردیم و این خیلی نکته مهمی است که شاید بشه این حرف رو زد که ساختار فقاهتی بورس چون معامله است که اوسع و کمن و کیفیتن هست، ما باید شاید گاهی وقتا بگیم در معاملات مختلفه و عناوین مختلفه ورود پیدا بکنه و ما تداخل رو هم مانع نمیدونیم. بذارید باشیم در جلسه درس بعد بحث بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.